أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. سوره مبارکسات که در مکه نازل شد، عناصر محوری این سوره مثل سوره مبارکسات تبیین اصول اعتقادی به زمینه خطوط کلی اخلاق و فرهنگ است. اصول اعتقادی یعنی توحید، وحی و معاد یه امر محسوس و مشهود حسی نیست، غیب است. یعنی خدا و اسماء حسنای خدا امر محسوس نیست که کسی با حس و تجربه حسی رو درک کند. وحی و نبوت و امامت و خلافت و رسالت و عصمت و معجزه و امثال ذلک اینا یه امر محسوس نیست تا کسی با چشم و گوش اینها رو درک بکند. مسئله اعتقاد به قیامت یه امر غیبی است، یه امر محسوس نیست تا درک بکنند. البته بعد از اینکه وارد اون صحنه شدن محسوس هست، ولی الان غیب است. درک این مسائل، باور کردن این مسائل بدون معرفت شناسی عقلی ممکن نیست، زیرا امور غیبی را با حس، با گوش، با چشم به مانندون نمیشه ادراک کرد. لذا قرآن کریم یه مهندسی رسم کرد در فضای این فرهنگ هندسی شده مردم را به این اصول دعوت کرد. فرمود بالاخره شما اگر مقلدید باید محققانه و عاقلانه مقلد باشید، اگر مرجع و مطبوعی باید محققانه و عاقلانه مطبوع باشید، تابع و مطبوع کلاهما باید عاقل باشند. این دو مرز را در آیات سوره مبارکه هشت، یعنی آیه سه به بعد و هشت به بعد مشخص کرد که قبلا بحث شد، الان ممکنه اشاره بشه. در بخشای دیگر فرمود حالا یا مقلد یا مطبوع یا تابع، وقتی بنا شد عاقل باشید، عقلتون در این است که اگر چیزی رو قبول کردید نظر مثبت دادید با برهان باشید، نظر منفی دادی با برهان باشه. این دو مرز را همراه با اون دو مرز دیگر، این چهار محدوده را به عنوان مهندسی فرهنگی اصلی تبیین کرد. در این فضا حرفای خودش پیاده کرد. در سوره مبارکه اسراء و مانندون فرمود لا تقف ما لیس لک به علم. در بخش های دیگر فرمود به اینکه بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه اونطوری که مرحوم کلینی در جلد اول کافی نقل کرد، این بود که حضرت فرمود ان الله سبحانه و تعالی خص عباده با آیتین من کتابه، این که الله یقول علی الله الا الحق، این که من الله یکذب الا بالحق. این الله یقول علی الله الا الحق تو قرآن کریم است. حضرت فرمود خدای سبحان دو طرف مرز و دیواره زندگی بشر رو محکم بست، کسی در طرف اثبات حق عبور ندارد، سرش به دیوار بلند میخورد مگر اینکه محقق باشد. در طرف نفی هم اگر بخواد این طرف عبور کند، چیزی را سلب کند، نفی کند، سرش به دیوار میخورد، باید قاطع باشد. الله یقول علی الله الا الحق، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. این آیات را وجود مبارک امام صادق برابر نقل کلینی در جلد اول کافی فرمود این دو مرزبندی را خدا کرد. اگر بخواهد نسبت به چیزی فتوا بدهد، اثبات کند، رأی مثبت بدهد، باید محققانه باشد. بخواهد چیزی را نفی کند، باید محققانه باشد. این دو طرف دیوار بلندی است بسته. در سوره مبارک حج از آیه 3 به بعد فرمود به این که به من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. وقتی محققانه نبود، این تابع به دنبال هر حرفی حرکت میکند. پس اگر کسی تابع بود باید محققانه تابع باشد، وگرنه یتبع کل شیطان مرید. در همون سوره مبارکه حج آیه 8 و 9 فرود به من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر ثانی عطفی لیزل عن سبیل الله. در آیه 3 فرمود کسی که محقق نبود زال است. در آیه 8 فرمود کسی محقق نبود مزل است. اون مال تابع و مقلد است، این مال متبوع و مقلد. بنابراین انسان یا تابع است یا متبوع، یا اثبات میکند یا نفی. این مهندسی دینه. در این فضای فرهنگی اومد حرفا خودش پیاده شد، گفت خدا هست، واحد است، لا شریک له. این رو با برهان بود فهمید. وحی هست، نبوت هست، عصمت هست، رسالت هست، خلافت هست. این رو با برهان بود فهمید. بهشت هست، جهنم هست، شفاعت هست، ابدیت هست. این رو با برهان باید فهمید. هم معرفت شناسی را از حس و تجربه ترقی داد و هم محدوده و مرز زندگی را با این مهندسی فرهنگی بست که انسان هر حرفی نزنه، هر جایی نره، پیرو هر کسی نباشه و مانندو. در این فضا فرمود اینا چون تو این فضا زندگی نکردن، از این آب و هوای فرهنگی و علمی و برهانی مدد نجستن، هم در مسئله توحید تعجب میکنن، هم در مسئله وحی نبوت تعجب میکنن، هم در مسئله معاد. همه جا میگن یه چیز عجیب است، چیز شگفتی است. مگر میشه انسان بعد از مرگ زنده باشه؟ مگر میشه کسی پیغمبر باشه؟ مگر میشه کثرت برطرف بشه، وحدت بیاد، آله رخت بر بندد، یک اله تو عالم باشه؟ همش تعجب تعجب تعجب. در هر بخشی از اینها میگن اینا تعجب میکنن، اختصاصی به یک بار ندارد. در همین سوره مبارکه صاد که محل بحث است، سه جا سخن از تعجب هست، هم درباره توحید، هم درباره وحی و نبوت، هم درباره معاد. درباره این امور سگانه که وحی نبوت را از اول شروع میکند، آیه 4 این است که وعجبوا ان جاءهم منذر منهم. در آیه 5 این است که اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. چون بالاتر از حس و تجربه را درش نمیکنند، مسئله بطلان کثرت آلهه و وحدت اله الله عالم را امر تعجبی میدونن، و چون مسئله وحی نبوت درک نمی کنن، اگر یک کسی به مقام نبوت برسد و بگوید فرشته وحی بر من نازل می شود تعجب می کنم، و چون مسئله معاد را که غیب است درک نمی کنم، اگر از آینده غیب خبر بشنوند بگن تعجب است، اعزا مزقنا کل مزق اینا لفی خلق جدید، این چیزی تعجبیه. در سوره مبارکه قاف تلیعه اون سوره با تعجب شروع میشه که اینها از همون اول مسئله معاد را با تعجب تلقی کردن. سوره مبارکه قاف، قاف و القرآن مجید، بل عجب و انجاهم منذر و منهم فقال الكافرون هذا شیء عجیب اعذا متنا و کننا ترابا ذلک رجع بعید. هیچ چیزی تعجبیه؟ مگر انسان بعد از مرگ زنده میشه؟ اینا خیال میکنن معاد معناش این است که اینا از قبرستون در بیان تو کوی برزن، تو همین دنیا زنده بشن، در حالی که انبیا آمدن گفتن انسان مهاجر است، از این عالم رحت بر میبندد وارد عالم دیگر میشد، اونجا زنده است که انسان نمیمیرد، انسان از اینجا هجرت میکند. و اگر مرگ سبقه عدمی دارد برای اینکه نسبت به دنیا رهایی است. خب پس هر سه جا اینا مشکل تعجب دارن، برهانی ندارن، یا تعجب است یا استبعاد. خودشون هم صریحا اعتراف میکنن و ما نحن به مستيقنين، ما یقین نداریم. اینا باید بفهمن که استبعاد غیر از استحاله است. استحاله یعنی محال است، وقتی محال شد جای باور کردن نیست. اما مستبعد است وقتی نسبت به امر حسی شد مستبعد است، ولی نسبت به امر عقلی شد که مستبعد نیست. الان سخن از توحید افعالی نیست، سخن در این است که در عالم یک فاعل مؤثر است و اون خدای سبحان است، ذات اقدس اله یک مدبر است و جهان را دارد میگرداند. حالا یا با جبر است که اشعاره میگویند، یا با تفویض است که معتزله میگویند، یا با بطلان جبر و تفویض و امر بین الامرین است که امامیه میگوید مانندان، ولی کارگردان عالم یک نفره. مطلب بعدی که در جریان اسمت فرشته ها مطرح شد، یه نظام تکوینی است. در نظام تکوینی هیچ کسی اشتباه نمی کند، نه موجودات آسمانی، نه موجودات زمینی، نه جماد، نه نبات، نه حیوان، نه انسان، نه فرشته، نه جن. در نظام تکوین هیچ کسی اشتباه نمی کند، چون در نظام تکوین رهبری همه را ذات اقدس اله به عهده گرفته. برابر سوره مبارکه هود، ما من دابتن الا و هو آخذ بناصیتها، هیچ موجودی نیست مگر اینکه پیشانو به پیشانی، جبهه به جبین او را خدا دارد. یک، خدا به کدوم سمت رهبری میکند؟ ان ربی علی صراط المستقیم. این دو. پس همه موجودات به رهبری الله اداره می شوند. یک، الله هم علی صراط مستقیم است. دو، ما کان ربک نسیا. سه، پس همه در راه مستقیم از نظر تکوین هیچ کسی خلاف نمی کند. و در مسئله تکوین سخن از معصیت و غیر معصیت نیست. لذا هر قصر بانانی را که فرشته می آورد تو نظام تکوین، همونطوری که ابر اینطوره، باد اینطوره، نسیم اینطوره، فضا و هوا اینطورن، فرشته هم همینطورن. اما بحث در اسمت و امثال اسمت تو نظام تشریع است. گاهی ممکنه خلاف بکنن، فراموش بکنن و مانند اون. اگر دلیل قطعی ما داشته باشیم که جمیع ملائکه، چه ملائکه الارض، چه ملائکه السما، چه ملائکه که مسئول امور دریایی ان، صحرایی ان، آبزی ان، غیر آبزی ان، اونا هرگز لا یعصون الله، خب نأخذ به. اما یه همچه برهان قطعی اقامه نشده. غرض اینه که تکوین یعنی تکوین، تشریع یعنی تشریع، بحث در تشریع است، هرگز تکوین نیست و نباید خلط کرد. مطلب دیگه این که ذات اقدس اله تعجب اینها رو ذکر میکنه. بعد میفرماید ما از شما مترجمیم. پیامبر دارن، پیامبرانشون انبیای الهی هن اگر اسم بشوشن. اینا که تکلیف ندارن، تو شریعت نیستن. اگر فضای شریعت باشد اشتباه نکنن و امثال ذالک، اینا رهبری میخوان برای فرشته، پیامبری وحی نبوتی کتابی چیز قرآن کریم نقل نکرده که اینها انبیایی دارن، مأمورانی هستن، صحفی آسمانی دارن. اینها برابر همون نظام تکوینشون چیز میکنن. تو نظام تکوین هم که خب جا برای اسیان به این معنا نیست. اگر برخی از اینها بخواهن برابر سوره انبیا که قرآن فرض کرده فرمود اگر کسی بیراه برود و یه همچه ادعای داشته باشد، ذالک نجزیه جهنم که در سوره انبیا بود همینه. اگر فرشته‌ای بخواهد بیراه برود نجزیه جهنم. ولی برای فرشتگان سخن از وحی نبوت و رسالت نبود، لذا نفرمود ما خلقت الجن والانس والملک الا لیعبدون. فقط در سخن درباره جن و انس است که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. غرض این است که فرمود اگر تعجب هست، حرف اینها تعجب آوره، برای اینکه اینا خیال میکنه عالم یله و رهاست، هر که هر کاری کرد کرد. خب این حرف تعجب برآوره. فرشته ما دلیلی بر اسم از اینا نداریم. خب نه، دلیلی نداریم که اینها مجرد تام عقلی هن. اگر مجرد تام عقلی باشن یقینا نظیر همون حاملان عرش، نظیر مسئولان وحی، نظر به روح الامین و علا قلب که لتکون من المنذرین، بر یقینا معصومن. یه موجود مجرد عقلی که گناه نمی کند که. اما اثبات بشه که اینها بدن ندارن، لطیف بدن لطیف ندارن، به جسم نیستن، اینا اثبات میخواد دیگر. ما از کجا بفهمیم این موجوداتی؟ هر قطره بارانی که میآید یه فرشته او را همراه میکند. خب کثرت اینها نشان میدهد که تمیزی دارن. تمیز اینها به ذاتشون نیست. اگه به ذاتشون باشه که میشه متباینات، بالاخره یه نحوه کثرتی بر اینا فرض می شود. اگر پس همین نشون میده که مجرد محض نیستن، برای اینا کثرات فراوان دارن، کارهای شبیه هم دارن. اگر مجرد محض بودن که نوعش منحصر در فرد بود، کثرت نداشتن. خب این رو شما بفهمید که فهمیدن حرام نیست. بنده خوب خدا هر قطره بارانی رو یه ملک میاره، معلومه کثیر دیگه، پس معلومه نوعش منحصر در فرد نیست. اونا مجردات تامن که حاملان عرشن، نه این که هر قطره بارانی رو یه فرشته میاره. اگر مجرد تام باشد که باید منحصر در فرد باشد. اینها مصادیق یک نوعن، کثیرن، معلومه مجرد تام نیستن دیگر. هر قطره بارانی تو بیان نورانی هست امام سجاد تو صحیفه نه که یه فرشته ای رو میاره، معلوم میشه کثیرن دیگر. خب فرمود در سوره مبارکه رد که اگر تعجب است، حرف اینها تعجب برانگیزه. اینا خیال میکنن عالم رهاست، هر که هر کاری بکنه، نه حسابی داره نه کتابی داره. این همه ستم هایی که تو عالم هست هیچ حسابی ندارد. قد افلح الیوم من استعلا، عالم باید با همین بگرده. خب این حرف شما تعجب است، نه حرف انبیا که میگن یه حساب کتابی در عالم هست. در آیه 5 سوره مبارکه رد فرمود و ان تعجب فعجب قولهم، که میگن ایزا کندا ترابن اینا لفی خلق جدید. اینا که منکر معادن، حرف اینا تعجب برانگیز است. زیرا معنای حرفشون اینه که عالم رهاست، هیچ نظمی، حسابی، کتابی، عدلی، قسطی تو عالم نیست، هر کی هر چه کرد. قتل و نبیینه به غیر حق بدون پاداش، کم ترک و من جنات و نعیم بدون پاداش، بلکه باید یه عدلی، یه حکمی، یه جایی باشه که به حسابها رسیدگی بشه. و این تعجب فعجبان قولهم ایزا کننا ترابن اینا لفی خلق جدید. بله خلق جدید دارید، منتها خلق جدید این نیست که از قبرستونا بیان تو کوی برزن، خلق جدید این است که این کاروان به سمت ابدیت حرکت میکند. انسان هرگز نمیمیرد و نمیپوسد، مرگ را میمیراند یک، وارد نشأه دیگر میشود، برای ابد زنده است دو. اگر شما این رو بخواد درک بکنید که با معرفت شناسی حسی ممکن نیست. یک برهان عقلی میخواد روح مجرد است، یه برهان عقلی میخواد که ما عالم مثال داریم، یه برهان عقلی میخواد که عالم هدفمند است، یه برهان عقلی اینه که نشأه حرکت نشأه آزمون است، نمیتونه هدف باشه. اینجا به هر کی هر چه دادند آزمون است، نمیتونه پاداش باشه. پاداش در یه نشأه دیگری است که اونجا دیگه جای تکلیف نیست. اینا رو که حس و تجربه حسی درک نمیکنه. لذا قرآن کریم اول مهندسی کرده، پیروانش رو تو این فضای مهندسی جا داده، بعد حرفها را به اینها منتقل کرده. بعد فرمود اونا که این حرف نمیوزه بیارن، بلکه بیرون دروازن. اینا تو این فضای مهندسی راه پیدا نکردن. اگر اونا تعجب میکنه، حرف اونا تعجب برانگیزه. مگه میشه عالم رهبر نداشته باشه؟ مگه میشه عالم یه مدبر نداشته باشه ولی نظم همچنان باشه؟ مگه میشه عالم هدف نداشته باشه، هر کس هر چه کرد رها و آزاد باشه؟ بنابراین این سه تعجبی که اونا مطرح میکنن در این سوره مبارکه صاد با تعبیرات گوناگون نقل میکند و نفی میکند. فرمود اینا مشکل جدیشون همون عزت بیجاست یک، دایه اختلاف داشتن است دو، که کلون یجر رو ناره الی قرصه. این دو سبب از اسباب فساد نمیگذارد اینها اتحاد پیدا کنند یک، نظم دینی را بپذیرند دو. این بل الذین کفروا فی عزت یک و شقاق این دو، هر کدامشون دایه دارن ججور و ناره لاغرسه. بعد می فرماد به اینها هشدار بده که بسیار از کسانی بودن که قبل از اینها بودن، مقتدرتر از اینها بودن، ما اینها رو خاک کردیم. کم اهلکنا من قبله من قرن فنادو، ندا دادن، استغاثه کردن که به داد ما برسید. پاسخش این است که ولا تهین مناس، الان جا برای نجات نیست. تو سوره مبارکه سبا و این هم گذشت که اینایی که الان در مکه هستند و خیلی اولدرم و بولدرم میگن، اینا و ما بلغ و معشار ما آتینه هم، ما کسانی را از بین بردیم که اینا یک دهم قدرت مالی و سیاسی گذشته ها را نداشتن. معشار یعنی یک دهم. و ما بلغ و معشار ما آتینه هم. بعد به جریان قارون که میرسد که ان مفاتیح لتنوء بالعصبه، اونجا هم میفرماد که قارون باید بداند که ما کسانی را قبل از قارون از بین بردیم که اشد و منهو و اکثر و مالند، از او مالدارتر و متمکنتر بودند. در جریان قوم ارم که میرسند میفرماد اینا اینطور نبودند که ییلا و قشلاق داشته باشند، سفرهای قشلاقیشون به جا، ییلاقیشون به جا، خونه های لیلاقیشون، خونه های قشلاقیشون به جا. اینا اینطور نبودن که در سفرهای ییلاقیشون در دامنهای کوه ویلا بسازن. اینا به قدری مقتدر بودن که از کوه خانه ساختن، یعنی این سنگای کوه را برای خودشون جای پذیرایی، حال، مهمونداری، اتاق خواب و همه امکانات را از کوه درست کردن. که تنهتو نمن الجبال بیوتن فارهین، لذا فرمود لم یخلق مثلها فی البلاد، فرمود در تمام روی زمین مثل عاد کسی نبود، قوم عاد ارم کسی نبود، بلکه دیگران بالاخره می رفتن دامنه کوه بلا می ساختن. اما اینا کوه را خانه ساختن. چه امکاناتی بود که انسان اینقدر کوه را بتراشد که همه دستگاه سلطنتی رو با خود کوه پیاده کند؟ لذا لم یخلق مثلها فی البلاد. و ما همه اینا خاک کردیم. حالا شما چی میگید؟ اگر کم اهلکنا من قبل فی قرن فنادوا، ندا دادن که به داد ما برسید، پاسخش این است که ولا تهین مناست، یعنی الان جای ناله و فریاد و دادرسی نیست. و عجبوا ان جاءهم منذر منهم، اینا یه مشکل جدی داشتن. یک بار میگفتن که در بین عرب اگر بنا شد کسی پیامبر بشه، یکی از بزرگان مکه یا طائف باید باشه، که تو سوره مبارکه زخرف شرش قاعد آمد که لولا نزل علی رجل من القریتین عدید. اگر نژاد عرب بنا شد پیامبر داشته باشه، باید فرون شخص ممتاز طائفی یا مکی باشه. گاهی منهم یعنی از جنس بشر، اگر از جنس بشر باشه ایشون مثلا اشکال میکنن، میگن به اینکه بشر نمیتونه پیامبر باشه. تو سوره مبارکه انعام اوائلش گذشت که اگر رسالت حق است از طرف الله، کسی بیاید و پیام او را برساند الا ولابد باید فرشته باشد، که قرآن کریم فرمود خب اگه فرشته باشه که با شما تماس نداره، شما او رو تماس نمیگیرید، حجت بر شما نیست، اسوه برای شما نیست، حرفای شما رو نمیتونید به اونا منتقل کنید. لذا الا ولابد ما ارسلنا الا بشر الا رجال به مانند آن. فرمود اگر از نظر نژاد بخوان بگن یه همچه تعجبی دارن، از نظر بشر باشن یه اون تعجب رو دارن. انجا هم منظر مرهم در همه این قسمت ها مرازه فرمود. اول فرمود بر لذین کفرو، اینجا اسم ظاهر آورد الذین کفرو، فرمود فی ازنت بشقا، بعد ضمیر من قبلهم یک، و عجبو دو، جاءهم سه، منذر منهم چهار. چهار تا ضمیر جمع مذکر سالم به اینها برگردون. اما اینجا اگر میفهمود به قالو مناسب هم بود، اما به جای ضمیر اسم ظاهر آورد لنکتتینه، یعنی که تمام حرفای اینها منشأش کفر است، یعنی که اگر ما بخوام اینا رو سرکوب کنیم به استحقاق کفر اینهاست. روی این دو نکته از ضمیر به اسم ظاهر توجه داده شد. و قال الکافرون، اگر میفهمود و قالو در برابر اون چند ضمیری که ذکر شد هماهنگ بود، اما فهمود و قال الکافرون حاضر، چون وقتی که وحی نیست، رسالت نیست، معاذ الله سحر است و این شخص هم کذاب است. کذاب هم همونطور که تو بحث قبل مرازه فرمودید، نه یعنی حرفش دروغ است، نه یعنی پر دروغ گوست، یعنی یه ادعای بزرگی کرده. اگر کسی یه خبر بزرگی بدد که به زعم اینها دروغ باشد، اینو میگن افاک، اینو میگن کذاب، که کذاب بودن جعفر کذاب هم از همین قبیل است، نه اینکه او پر دروغ بود یا پیشش و حرفش دروغ بود. خب اینا تعجبشون چیه؟ یکی در مسئله وحی نبوت است، یکی اجعل الالهه اله واحدا. در جریان وحی نبوت همونطور که تو سوره مبارکه زخرف خواهد آمد و الان اینجا هم او رو نفی میکنن، این است که در سوره مبارکه زخرف آیه 30 به بعد این است: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و انا به کافرون، و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. در اون سوره فرمود که مگر تقسیم رحمت الهی، یعنی نبوت و رسالت و ولایت و خلافت و عصمت و حجیت دست ایناست؟ اهم یقسمون رحمت ربک، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا. روزه های ظاهری اینها به دست ماست، چه رسد به رزق های معنوی. و رفعنا بعضهم فوق بعض لیتخذ درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. این درباره اون توقع بی جایی که داشتن که باید علی رجل من القریتین عظیم باشد. اما درباره توحید گفتن اجعل الالهه الها واحدا، فرمود هیچ کس نیست لا اله الا الله، این لا اله الا الله بازگشتش بینید که الله اله است، یعنی الوهیت مال الله است. شما الله را که قبول دارید، الله یعنی ذات نامتناهی مستجمع جمیع کمالات علمی و عملی، این الوهیت مال همچه ذاتیه. غیر از الله کسی نیست تا اینکه اله الوهیت داشته باشه، که الله لا اله الا هو الحی القیوم. این لا اله الا الله اصلش این است که الله لا اله الا هو الحی القیوم، الله باید اله باشد. خب غیر از الله چه نمیتونه اله باشه که این لا اله این الا را آوردن برای اینکه اون هست بفهمانن. الله اله لا اله الا هو، بازگشتش به اینه. خب غیر از الله کسی نمیتونه اله باشه. اینا تعجب میکردن، مگر میگفتن که یه موجود میتونه کل این عالم را اداره بکنه، آلهه کثیر باید باشه، یکی حیات را، یکی ممات را، یکی رزق را، یکی شفا را، یکی دریا را، یکی صحرا را بمانند. ادراک اینکه یه حقیقت نامتناهی علا کل شیء قدیر باشه، به کل شیء علیم و بصیر باشه، برای اینا دشوار بود. لذا میگفتن به اینکه اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشیء عجاب، عجیب و عجاب، عریض و عراض، کبیر و کبار، هر دو هر کدام از اینها یکیست، منتها یکی بیشتر از دیگری میفهموند. عریض و عراض، عراض مبالغه عریض است، کبیر و کبار اینطور است. گاهی کبار مشدد میشود، مکرن کبارا، او مفرد است، جمع نیست. گاهی هم عجاب ممکنه گفته بشود، این عجاب هم مفرد است، جمع نیست. مکر و مکرن کبارا یعنی مکرن کبیرا، اینجا گاهی به صورت عجب هست، گاهی به صورت عجاب که صیغه مبالغه است برای عجب. بعد می‌فرماید که اینا گفتن دو مطلب است، یعنی که ما یک هدفی داریم باید حفظ بکنیم، یعنی که اینا هم به دنبال هدفی می‌گردن. معاذ الله، رسول به دنبال هدف ریاست و حکومت و قدرت می‌گرده، ان هذا لشیء یراد، ما هم یه اصلی داریم، مکتبی داریم که مراد ماست با او رو حفظ بکنیم. این ان هذا لشیء یراد تنها به این معنا نیست که پیامبر فقط به قصد ریاست و حکومت است، شما باید جلوی کار مراد او رو بگیرید، مراد یا مقصودی داریم او رو باید حفظ بکنیم. و انطلق الملأ منهم، رفتن در یک محفلی یا که هر کدام به جای رفتن و به یکدیگر میگفتن که برید فکر کنید، برنامه ریزی کنید، برای اینکه هم مکتب ما محفوظ بمونه، یک هم اینکه این شخص داعیه دار به مراد خودش نرسد، این دو، هم ما مرادمون رو حفظ بکنیم هم او به مرادش نرسد. انمشو وسبر و علی آلهتکم، ان هذا یعنی حفظ مکتب شرک لشیء یراد، این یکی. ان هذا یعنی داعیه که مرد دارد یه چیزیست میخواد حکومت کند، ریاست کند، بساط شما جمع کند، که ارده این تفضل علیکم که در بحث دیروز خونده شد همینه. حرف فرعون هم این بود که او یریدو که شما را از این سرزمینتون بیرون کند، طریقه مصلاح شما را و تمدن شما را زیر سوال ببرد و بر شما حکومت کند. این نهازال شما گراد، چرا؟ برای اینکه این حرفی که میزد که ما از جای نشیدیم، که هیچ کسی در این دوره و در این عصر همچه حرفی نزد، سابقا هم که ما سبعنا به هزافی آباین الاولین، وقتی ما چیزی رو نشنیدیم یه حرف نو باشد دلیلی بر اعتبار او اقامه نشده، حتما سحر است و کذب امثال زاله. اون چرا اینا سالیان متماد هیچ امتی نبود مگر اینکه پیامبر داشت، نه اینکه هر لحظه به لحظه پیامبر بود. بعد از پیامبر ائمه علیهم السلام اوصیا بودند، بعد علما حفظ میکردند. این دوران فترت همینطور بود. بین هر پیامبری با پیامبر دیگر مدتا فاصله بود و وسیله اوصیا حفظ میشد، وسیله علما حفظ میشد. این علم یعتکم نظیری که فرشته ها در قیامت به دوزخیا میگویند، این معناش این نیست که مگر پیامبر چهره به چهره در خونه شما نیامده. اگر فرشته به دوزخیان میگوید علم یعتکم نظیر، معناش این نیست که مگر پیامبر به شما نگفت. اون وقتها که جمعیت کم بود و نظیر صدر اسلام، اون وقتها هم برای خیلی ها میسور نبود که چهره به چهره با خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتگو داشته باشن. مگه حضرت به همه روستاهای دوردست میرفت؟ این علم یعتکم نظیر، آیا صدای پیامبر را علما به گوش شما نرسوندن؟ مگر در فرو مسجد نشنیدی؟ مگر در فرو مسجد حسینیه نشنیدی؟ مگر از فرون امام جماعت نشنیدی؟ از فرون امام جمعه نشنیدی؟ مگر در فرون کتاب نخوندی؟ اینا حرفای انبیا را به شما گفتن. اینی که در سوره توبه فرمود لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولیون زیرو قومهم، اینا که رفتن در شهر و روستاشون انذار کردن، حجت بالغ الهی شد. همینا کسانی هستن که فرشته ها در قیامت به اون شهری یا روستایی میگن مگر فلون عالم در فلون منبر در فلون مسجد این حرفا را به تو نگفت؟ علم یعتکم نظیر. اینجور نیست که برای هر زمان و زمینی در هر منطقه و کوی و برزنی یه پیامبر باشه. لذا فترت بود در سوره مبارکه جا هم دارد که اینا در حال غفلت بودن و آبای این هم غافل بودن. زمان فترت چند سال بود، پیامبر نمی آمد، اوصیای پیامبر، ولی حجت الهی بود. هیچ عصری و مصری نبود که حجت الهی نباشد. خب فرمود به این که ما این حرفا رو نشیدیم، این هازا الاختلاق، این شخص خودش در آورده. اعنزل علیه ذکر من بیننا، خب با بودن همه این رجال در بین مکه و مدینه و طائف و مثال ذالک، او تنها پیامبر بود. اونگاه ذات اقدس اعلام فرمود که بل هم فی شک من ذکری، ما قرآن آوردیم ز ذکر، نام الهی اسماء الهی هست و اینها را نامور میکند و میماند. اینا در این ذکر و در نام الهی تردید دارن و شک دارن و نمیپذیرن. بل لما یذوق عذاب، هنوز عذاب ما را نچشیدن. اینا تا عذاب نچشن اون فناده و دامنگیرشون نمیشود، استغاثه نمیکنن. خب این که شما بگید چرا فرون کس پیامبر شد، مگر مسئول نبوت شمایی؟ ام اندهام خزائن ربک العزیز الوهاب، که در آیات سوره مبارکه زخرف بود که خوندیم، اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بهشام بیتتم، ام لهم ملک السماوات. اول یه اصل کلی فرمود، فرمود خزائن آسمان و زمین که به دست شما نیست. ذکر خاص بعد از عام، ذکر جزئی بعد از کلی، ذکر زیر مجموعه بعد از جامع این است. ام لهم ملک السماوات و الارض، ملک سماوات و الارض زیر مجموعه خزائن سماوات و الارض است. چون ام من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست از ملک و ملکوت مگر اینکه خزینه دارد یک، و چند خزینه دارد دو، همه خزائن پیش خدا سه. ما من شن ام من شن الا اندنا خزائنه، نه خزینته، لکل شیئن خزائن و خزائن اشیا. یک شی دارای چندین مخزن است و مخازن تک تک اشیا پیش خداست. ان من شیئن الا اندنا خزائنه، نه خزینته. این اصل جامع است. سماوات و الارض زیر مجموعه این اصلی است که توره مبارکه هج مشخص شده. فرمود خزائن الهی که ندارم. بسیار خوب، گوشه ای از این خزائن هم دست اینها نیست. ام لهم ملک السماوات و الارض و بینهما، اینا برن تو آسمان ببینن چه خبره، زیر زمین برن ببینن چه خبره. اینا نه زیر زمینی هن نه زیر رو آسمانی هن، از کجا خبر دارن؟ چرا تعجب میکنن؟ چرا میگم چرا پیغمبر فلان شخص پیغمبر شده ما نشدیم؟ مگر اسرار عالم پیش شماست؟ شما از دو وجب ذهنتون فقط با خبرید. از کجا با خبرید؟ ام لهم ملک السماوات والارض ما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب. اگر مالکن خب برن بالا ببینن آسمان ها چه خبره. جند و ما هلالک محزوم و من احزاب. اینا فقط جزء سپاهیانی هن که مرگ، ویرانی، تبار، تدمیر دامنگیر اونها شده. نشانش قصص انبیاس که الان نقل میکنیم. اومد قصه چند پیامبر رو نقل میکنن. والحمدلله.